سلام، به اپیزود 82 از پادکست شنبه این هفته خیلی خوش اومدین.
منم سلام میکنم و خوشحالم که فرصت دست داد تو این اپیزود همراه با سه متخصص عزیز باشیم از ایران عزیز.
دقیقا.
و بخوایم که
در مورد موضوعات مختلفی صحبت بکنیم که این روزا شاید هممون احتیاج داشته باشیم در موردش اطلاعات بیشتری داشته باشیم، به خاطر میشه گفت چند ماه گذشته از شهریور ایران یا سپتامبر جای کانادا، حالا بگیم خارج از ایران که همه ما الان داریم تجربهش میکنیم، داره نزدیک 3-4 ماه میشه که شاید شرایط متفاوتی از روزهای قبل از اون داشتیم و داریم روز به روز اتفاقاتی رو میبینیم و زندگی میکنیم که قطعا شاید سلامت روانمون تو این روزا خیلی مهم باشه. به همین خاطر ما همراهمون امروز سه متخصص عزیز رو داریم که زحمت کشیدن و وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن. اول از همه خانم دکتر مهناز ارسلانی عزیز رو داریم که روانشناس ایته سلامت هستن و قراره که با ایشون در مورد ترومای جمعی صحبت بکنیم.
و همینطور خانم دکتر پریسا مشروطی رو همراهمون داریم که ایشون روان درمانگر و روانشناس بالینی هستن. موضوعی که زحمت دادیم بهشون و صحبت میکنن دربارش ترومای فرانسلی هست.
دقیقا. و در انتها با آقای امین عدالت‌خواه عزیز در مورد موضوع سوگ و سوگواری صحبت خواهیم کرد.
سلام میکنیم به هر سه عزیز، اجازه بدید که بحث رو بتونیم با خانم دکتر ارسلانی عزیز شروع بکنیم. اگر لطف کنید خانم دکتر، هم اگر اینکه سلامی داشته باشین با شنوندگان و اینکه موضوع رو شما باز بکنید درباره تروما تا بتونیم ادامه بدیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند. خیلی خوشحالم که در این برنامه همراه شما هستم.
خیلی عمالی، ممنون ازتون.
خواهش میکنم. در واقع در زمینه تروما قرار هست با هم یه گفتگوی داشته باشیم و سپس در مورد ترومای جمعی بهش بپردازیم. من میخوام موضوع رو با تروما و یک تعریف کلی راجع به تروما که واقعا چی هست و چطور نقش بازی میکنه تو زندگی ما صحبتم رو شروع بکنم. اینکه در واقع در طول زندگی همه ما تجربه هایی رو داریم که با یاداوری اونها یه احساسات ناخوشایندی مثل غم، استراب، اندوه به سراغمون میاد که خب میتونه اینا گذرا باشن و ما در واقع به صورت استرس های روزمره اونها رو تجربه بکنیم و به مرور زمان هم کمرنگ میشن و فراموش میشن. اما از طرف دیگه حوادثی در زندگی ما ممکنه رخ بدن که اینها ناگهانی و غیر قابل پیشبینی باشن و حتی پس از گذشت زمان طولانی هم همواره با خودشون حسهایی رو برای ما یادآوری بکنن و حتی با یادآوری اتفاقی که افتاده احساساتی با شدت بیشتر گاهی ممکن هست با اون فرد روبرو بشه.
درست.
که در واقع ما به این واکنش ها تروما میگیم و که خب البته میتونن بررسی بکنیم که حالا چرا یک سری افراد ممکنه تحت یک رویداد یکسان در واقع حسی رو به طور گذرا تجربه بکنن و چرا برخی اون رو به صورت اختلال ممکنه ادامه بدن، که خب در افراد متفاوت هست و شاید جای این گفتگو حالا در این برنامه نباشه و اگر بعدها شد میتونیم بهش بپردازیم. و حالا اگر من بخوام یه تعریف باز کلیتر توی رشته پزشکی روانشناسی بخوام به تروما بپردازم، در واقع توی دانش پزشکی هر نوع ضربه‌ای، هر نوع جراحت، آسیبی که در واقع خارج از بدن بر انسان وارد میشه بهش تروما میگن، اما در روانشناسی به یک در واقع تأثیر یک واکنش عاطفی هست، یک رویداد دردناک هست که روان تاب و تحمل اون در واقع اتفاق رو نداره. و در طولانی مدت باعث در واقع اتفاقات وخیمی برای اون فرد میشه، چرا که در واقع دنیای فرد رو دوچار یک نایمنی میکنه و این احساس که هر لحظه ممکنه این اتفاق رخ بده. یه سری تفاوت در واقع بین تروما و استرس وجود داره که خب حالا میتونیم این ویژگی ها رو بهش اشاره مختصری داشته باشیم. در تروما در واقع اتفاقی که میفته فرد از نظر هیجانی بیشتر تحت تاثیر هست، در واقع زمان اون رخداد هم مهم نیست، در واقع هر چیزی ممکنه شخص رو به یاد اون اتفاق بیاندازه و همون احساس رو دوباره تجربه بکنه. یکی دیگه ویژگی هایی که در واقع میتونیم در زمینه تروما بهش بپردازیم این هستش که فرد سعی میکنه از یک سری افکارش، احساساتش، یک سری مکانهایی که در واقع براش خاص هستن و ممکن هست اون رخداد درش اتفاق افتاده باشه اجتناب میکنه و خب این اجتناب هم گاهی دردناک هست و باعث احساسات ناخوشایند هم برای این فرد میتونه باشه و همینطور ممکنه از دیگران دوری بکنه و نتونه در کنار دیگران قرار بگیره، حتی حرف زدن رو، ارتباط گرفتن رو برای این فرد ممکنه سخت بکنه و گاهی هم ما ممکنه در اتاق درمان در واقع تغییراتی رو ببینیم که فرد یک بی‌حسی ممکنه نسبت به اطرافش داشته باشه، خیلی محتاط هست، یک عزت نفس پایین رو داره باهاش زندگی میکنه، بدبینی داره نسبت به اطرافیانش و همینطور ناامیدی و یا یک دید منفی که نسبت به آینده است. در واقع اینها میتونه نشانه های فردی که مبتلا به تروما باشه بتونیم در اون فرد در اتاق درمان و یا در واقع در حیطه روانشناسی سلامت بتونیم بهش بپردازیم. یه در واقع فرق دیگه که من میخوام الان اینجا بهش اشاره بکنم، ترومایی که در دوره کودکی ممکنه فرد تجربه کنه و ترومایی که در دوره بزرگسالی، که این دو با هم کمی متفاوت هست که البته ریشه گاهی ترومای بزرگسالی در کودکی هست، اینطور هست که در واقع دوره کودکی و کودک نسبت به اتفاقی که میفته و خارج از روانش تحمل در واقع درک میشه بسیار متفاوت هست و اون رو تحت تأثیر قرار میده و این کودک ممکنه از سوی مراقبین اولیش دچار این تروما شده باشه و اون هم مثل در واقع کودکی که در یک محیط مستبدانه داره زندگی میکنه، با خشونت خانگی داره دست و پنجه نرم میکنه، سوء استفاده های جسمی و جنسی ممکنه از این کودک بشه. در واقع والدین نمیتونن یک محیط امنی رو برای این کودک به در واقع فراهم بکنن و این کودک ممکنه به این نحو مورد آزار و اذیت قرار بگیره و همینطور ممکنه بی‌توجهی از سوی والدینش باشه که اینها تأثیرات بلند مدتش در بزرگسالی ممکنه با انواع اختلالات روانی فرد گریبانگیر باشه. در واقع اتفاقی که توی ترومای کودکی میفته به این صورت هست که کودک متوجه میشه کسانی که در واقع باید اون رو حمایت میکردن منشأ دردش هستن و در این شرایط این اتفاق میتونه براش غیر قابل تحمل باشه که همون در واقع به نوعی تروما رو داره تجربه میکنه که البته روان کودک سعی میکنه خودش رو سازگار بکنه با این محیط غیر قابل پیشبینی و که البته آسیب‌های خودش رو هم به همراه داره، مثل در واقع ممکنه نسبت به همسالان خودش این کودک استرابای خیلی بیشتری رو تجربه بکنه. اما ترومای بزرگسالی که حالا ممکنه منشأ متفاوتی داشته باشه با ترومای کودکی، در واقع تروماهای نظیر از دست دادن عزیزان، جدایی که ممکنه فرد در زندگی براش رخ بده، فجایع طبیعی مثل سیل، زلزله، جنگ و حتی آسیبی که ممکنه به دیگران وارد بشه. یعنی در واقع اینجا باید این نکته رو توجه داشته باشیم که تروما در واقع تجربه سخت عینی نمیتونه باشه برای فرد. در واقع همین که روان فرد رویدادهای مختلف رو داره میبینه، برای این فرد ممکن هست تروماتیک باشه و نتونه از اون آسیب گذر بکنه. و در واقع وقتی یک حادثه هم رخ میده، اون فرد یا افرادی که درگیر میشن ممکنه در اون لحظه خاص هم فرد واکنش نشون نده، چرا که درگیر اون حواشی اون حادثه و اتفاق ممکنه باشه، اما بعد از مدت زمانی این یک سری واکنش هایی که در فرد میتونه در واقع زنده بشه میتونه خودش رو نشون بده، که در واقع این بیشتر در فجایع جمعی مثل زلزله، سیل، جنگ و بیماری های همگیر، حالا مثل کرونا که در واقع ما پشت سر گذاشتیم و تقریبا در اون هم داریم به سر میبریم به نوعی، میتونه اتفاق بیفته. من حالا البته اینجا این دوتا موضوع رو در کنار همدیگه قرار دادم. اگر سوالی نیست میتونم حالا به جنبه بعدی تروما که در واقع ترومای جمعی هست بپردازم.
نه فکر میکنم که خیلی خوب و کامل بود. من خودم یه درک جدیدی از تروما پیدا کردم که فکر میکنم خیلی به شنوندگان دیگه هم بتونه و بخواد کمک بکنه. به علاوه این ما یه اپیزودم قبلا در مورد تروما اسپسیفیکلی داشتیم که میشه اپیزود 7 فصل 5مون، که اگر کسی دوست داره اطلاعات بیشتر راجع به تروما داشته باشه من فکر میکنم خوب باشه که بشنوه. ولی دقیقا من میخواستم الان به همین ترومای جمعی برسم، چیزی که شاید این روزا اکثر ما ایرانی ها داریم تجربهش میکنیم و شاید قبل از این اتفاق حداقل کسایی که هم نسلای منن کمتر اینو تجربه کرده بودن. شاید آدمایی که واسه اوایل دهه 60 یا 50 یا عقب‌ترن اینو یک بار دیگه یا چند بار دیگه قبلا هم دیدن، ولی شاید واسه من که در 70ام و از ما به بعد شاید این اولین یا دومین تجربه چیزی به این بزرگی و سختی باشه که همه با هم داریم تجربهش میکنیم، ولی نمیدونیم که گاهن بعض وقتا چجوری میتونیم به خودمون و به دیگران بهتر کمک بکنیم.
بله دقیقا درست میفرمایید که در شرایطی داریم همه زندگی میکنیم و وقایعی رو پشت سر میگذاریم که برای هر کدوم از ما به نوعی دنیای روانمون رو ترجمه میکنه و ممکنه آسیبش رو برای ما باقی بذاره. در واقع این ترومای جمعی که الان میخوام در موردش صحبت بکنم به همین مسئله میپردازه، که در واقع یه فشار روانی هست که بسیاری از مردم یک جامعه و یا اون فرهنگ دارن اون رو تحمل میکنن و در واقع میتونه به یک آسیب ویرانگر مشترک هم در سطح اون جامعه بیانجامه و همینطور زندگی روزمره خیلی از افراد اون جامعه رو درگیر بکنه، مثل همین وقایعی که الان شما بهش اشاره کردین و هر کدوم از ما داریم اون رو به نوعی پشت سر میگذاریم، چه در واقع کسانی که در ایران زندگی میکنن و چه کسانی که ایرانیانی که در خارج از ایران هستن، هر کدوم شرایط بسیار سختی رو پشت سر خواهند گذاشت و میگذارن. در واقع پردازش ترومای جمعی بر اساس در واقع یک سری پژوهش هایی که انجام گرفته بود در سال 2018 در واقع به این صورت به این در واقع پرداخته بود که ترومای جمعی رو یک فرایند روانشناختی و اجتماعی میشه محسوبش کرد، چرا که میتونه یک معنایی رو ایجاد بکنه برای افراد اون جامعه وقتی که در واقع همه افراد یک جامعه با یک حادثه مهیبی روبرو هستن، سعی میکنن به اون اتفاق معنا ببخشن. و در واقع اگر ما بخوایم اون روی سکه رو هم نگاه بکنیم، به این صورت هست که این وقایع آسیبزا هستن، اما گاهی برای اون جامعه فرصت رشد و تغییر رو هم میتونن به وجود بیارن و همینطور مثل مشکلات فردی که میتونه به اصلاح اون فرد کمک کنه. رویدادها ممکنه آسیبزا باشن اما قطعاً برای فرد میتونه شرایطی رو فراهم بکنه که معنای جدیدی رو به واسطه اتفاقات زندگی برای خودش خلق بکنه. اگه دلایل اصلی تروما رو بخوام بهش اشاره بکنم، در واقع گفتم هر رویداد ناخوشایندی که حالا برای مردم یک جامعه در واقع رخ بده که حتی میتونه این اتفاق ناخوشایند میتونه بر تصمیمات و افراد اون جامعه هم تأثیر بذاره، مثل اینکه بچه دار بشن یا نشن، مهاجرت بکنن یا نکنن و امثال این، و در واقع سبک زندگی رو افراد رو تغییر میده. حالا در واقع رویدادهایی هم که ممکنه باعث این ترومای جمعی بشه، در واقع حملات تروریستی هستن، جنگ و درگیری های نظامی هستن، سقوط هواپیما، بیماری های همگیر که اشاره کردم مثل کرونا که در واقع دوران سختی رو تمام دنیا پشت سر گذاشتن، رکود اقتصادی هست و همینطور بلایای طبیعی که مثل طوفان، زلزله، سونامی ها، نسل کشی ها، در واقع اینها حوادثی هستن که افراد یک کشور رو، همونطور که افراد یک خانواده رو درگیر میکنه، افراد یک گروه بزرگتر اون در که جامعه حساب بشه به همین صورت درگیر این موضوع میشه. و همینطور تماشای اخباری که به این موارد داره میپردازه، سلامت روان تک تک افراد رو داره تحت تاثیر قرار میده. در واقع من به علت وقتی که داریم یک سری، البته همگیری‌های وجود داره که خب در کل دنیا در واقع وجود داشته، مثل رکود بزرگ‌های اقتصادی آمریکا، واقعه هولوکاست، تیراندازی‌هایی که توی مدارسی که ممکنه انجام بگیره، ترومایی که در جامعه ایرانی ممکنه وجود داشته باشه که حالا اینها رو تیتروار ازشون می‌گذرم، اما اثری که ممکنه این تروما وجود در واقع باقی بذاره، این بر سلامت روان اون جامعه تأثیری که میذاره حتی تا سالها ممکنه میان این اعضا این آسیب دیده بشه. و شایع ترین این مشکلات روانی هم همون اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD هست که یک احساس ناامنی و استرس رو بین مردم به وجود میاره، حتی باعث حملات پنیک میشه، اضطراب فلج کننده رو در افراد به وجود میاره، اعتماد به نفس افراد رو به نوعی از بین میبره و حتی به نوعی یک بحران وجودی رو برای افراد به وجود میاره. و همینطور این تروما بر نسل‌های مختلف تأثیر میذاره که همکارم قرار هست به این موضوع بپردازن که مشکلاتی که از ترومایی که میتونه از یک نسل به نسل دیگه ای منتقل بشه و همینطور روابطی که بخش مهمی از زندگی هر کدوم از ماست. در واقع اگر ما یک روابط سالم و پرنشاطی رو نداشته باشیم، نمیتونیم اون لحظات استرس آور و سخت زندگی رو ازشون رد بشیم. و این هستش که این ترومای جمعی میتونه بر این روابط اثر بذاره و یک بی‌اعتمادی رو بین افراد به وجود بیاره. حتی در یک خانواده در واقع این بی‌اعتمادی وجود داشته باشه. همینطور بر سلامتی کودکان و نوجوانان که میتونه باعث بشن در واقع کودکان از گروه همسن و سالای خودشون دور بشن، دچار افسردگی، استرس و اضطراب زیادی باشن که مقابله کردن با اونها بسیار قطعا دشوار هست. حالا در واقع تو این شرایط که داریم زندگی میکنیم، حالا فکر میکنم که بهترین راهی که ممکن هست بتونیم با این شرایط کنار بیای این هستش که فقط سعی بکنیم آگاهی خودمون رو نسبت به موقعیتمون بالا ببریم. در واقع اولین گام این هستش که سعی بکنیم که درباره اون موقعیتی که داره آسیب میذاره بر روی خانواده و حتی اطرافیان بهشون توجه بکنیم و فقط این رو هم بدونیم که ما قربانی این فاجعه نیستیم. در واقع بازمانده هستیم و قرار هست بتونیم این موقعیت رو به سمتی که سلامت روانمون درش نقش مهمی داره به جلو ببریم و در واقع که ذهن آگاهی هم میتونه به این قسمت به این افزایش سلامت کمک بکنه و همینطور اخباری که ممکن هست در شرایط فعلی ما رو بمبارون بکنن و ما نتونیم تشخیص بدیم این اخبار کدوم میتونن درست باشن و کدوم نادرست باشن و سعی بکنیم اخباری رو حداقل برای آگاهی خودمون دنبال بکنیم، اخباری که به صحتشون مطمئن هستیم و همینطور در واقع سعی بکنیم انعطافی رو در واقع به نوعی انعطاف پذیری رو در برابر این شرایط سخت تمرین بکنیم. این کار کار سختیه، کار راحتی نیست، اما به واسطه امیدی که میتونیم داشته باشیم میتونیم این انعطاف پذیری رو هم تمرین بکنیم. و یک سری موارد که حالا مربوط به سلامت جسم هست که البته کار سختیه که ما توی شرایط بحرانی بتونیم به سلامت جسممون در واقع توجه کافی رو داشته باشیم، اما یکی از بخشایی که میتونه ما رو حداقل به سلامت کمی از این مسیر عبور بده همین هستش که سلامت جسممون رو در واقع مثل اینکه خواب خوبی داشته باشیم، در واقع غذا خوردنمون خوب باشه، بتونیم حداقل فعالیتامون رو در حدی انجام بدیم که ما رو زمینگیر نکنه این اوضاع و همینطور گروهایی رو داشته باشیم، گروهایی رو که بتونیم در کنارشون راجع به این احساساتمون صحبت بکنیم و یک حمایت اجتماعی رو هم دریافت بکنیم به واسطه گروه ها. و اینکه از درخواست کردن هم نترسیم، در واقع بدونیم که برای انجام دادن این کارها، برای تاب آوردن و اینکه بتونیم این سلامت رو برای روان خودمون، خانوادمون و جامعهمون که در نهایت به خلق اون معنا منجر میشه رو فراهم بکنیم، بتونیم از دیگرانی که در این زمینه آشنایی دارن، در واقع درمانگران و روان درمانگرانی که میتونن با تروما به خوبی کنار بیان و در کنار مراجعشون قرار بگیرن کمک بگیریم و بدونن که در واقع افراد میتونن بدون قضاوت مشکلات و اتفاقاتی رو که در این مدت پشت سر گذاشتن قطعا با یک فضای درمانی خوب میتونن حداقل تاب بیارن و به سلامت بتونن از این مرحله عبور بکنن.
بیا باور کنیم که لاغل تا چند سال دیگه بشه با هم بتونیم آباد کنیم واسه نسل بعد، نگو سوختیم وقت بعد، نگو زندگی رو باختیم، محدود بودیم انرژی هم داشتیم، عشق داشتیم نفرت برداشتیم، عادت شد انقدر نداشتیم. یا باور کنیم که لاغل تا چند سال دیگه بشه با هم بتونیم آباد کنیم واسه نسل بعد، نگو سوختیم وقت بعد، نگو زندگی رو باختیم، محدود بودیم انرژی هم داشتیم، عشق داشتیم نفرت برداشتیم، عادت شد انقدر نداشتیم.
خیلی متشکرم دکتر حسنی عزیز، انقدر بس در واقع روان و منسجم بود دیگه. حالا ما یه سری سوالاتی هی برامون پیش میومد، من خودم هی صبر میکردم ولی دقیقاً می‌خواستم آره در رابطه با در واقع اثراتی که میتونن ترومای جمعی با ما داشته باشن که لطف کردید این رو گفتید و بعد چجوری میتونیم مقابله بکنیم باهاشون، راهکارهایی که هستن که ذهن آگاهی یا مایندفولنس و مثلا یکی از چیزایی هستش که حالا حتی به ذهن خود ما هم رسیده و منو مهرجان هم یکم صبر کردیم این کارو بیشتر انجام بدیم، یکم از اخبار یک کوچولویی فاصله گرفتن و یا اینکه اون فیک نیوز رو از نیوز در واقع تشخیص دادن و خیلی همراه هر جریانی که درست میشه نشدن و اینها، فکر میکنم و تکنیک های مختلفی، روش های مختلفی هستش که لطف کردید شما هم اشاره کردید. اما میخواستم که خواهش بکنم از خانم دکتر مشروطی عزیز، چون شما یک جایی از صحبتتون فرمودید در واقع در رابطه با بحثایی که ترومایی که فقط مرتبط به یک نسل هم میتونه نباشه، چون موضوع ایشون هم فهم میکنم مرتبط به بحثی هستش که خانم دکتر مشروطی عزیز زحمت میکشن برامون توضیح میدن، بحث این نسل ها هستش. اینکه حالا مهلا جان هم سوالی که پرسید دهه 60 اگر بخوایم دهه بندیش بکنیم 50 و 60 ها یه سری در واقع بزنگاهای تاریخی رو ازش عبور کردن و اینا، کلن به چه شکلی میتونیم تعریف بکنیم این نسل ها و مواجه شدنشون با مباحثی که تروماتیک هستن؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطب های کنجکاو و پرسشگرتون. قبل از اینکه من مبحث ترومای فرانسی رو باز کنم، به نظرم لازم هست که یک کوچولو در مورد PTSD، اختلال PTSD و همینطور کامپلکس PTSD توضیحاتی بدم، بعد وارد مبحث ترومای فرانسلی بشیم.
حتما، مرسی، خیلی ممنون.
خواهش میکنم. همونطور که دکتر ارسلانی گفتن و توضیحات تکمیلی و کاملی هم راجع به تروما و ترومای جمعی داشتن، وقتی که فردی تحت تاثیر تروما یا ضربه روانی قرار میگیره، منظورمون ضربه‌ای هستش که خطر مرگ برای خود فرد وجود داشته باشه، یا اینکه فرد شاهد یک واقعی باشه که خطر مرگ برای فرد دیگری وجود داشته باشه. توی همچین مواقعی اختلال استرس پس از سانحه شکل میگیره. علائم بارز اختلال استرس پس از سانحه فلشبک هایی هست که فرد تجربه میکنه، علائم تجزیه‌ای تجربه میکنه، افسردگی، غم و همین علائم و علائم سوماتیک یکی از مهمترین علائم PTSD هست. در واقع اتفاقی که توی PTSD میفته اینه که فرد خودش رو در مقابل یک واقعه عظیمی که در برابرش ضعف داره و قدرتش رو اون لحظه احساس میکنه که قدرت مقابله باش رو نداره مواجه میشه و یه جورایی اون واقعه واحد که در لحظه اتفاق میفته، مثل سانحه هایی که دکتر ارسلانی گفتن، تصادف، سیل، زلزله، همه این موارد و تجاوز و اتفاقای شخصی یا جمعی، فرد یه لحظه، لحظاتی اون لحظه که داره اون رو تجربه میکنه امکان پردازشش رو نداره، یعنی روان ظرفیت این رو نداره که در لحظه واقعی به اون عظمت رو بتونه پروسس کنه و این باعث میشه که این اتفاق میره انگار که توی توی هواپیما، جعبه سیاه هواپیما، خب مثل جعبه سیاه توی روان محفوظ میمونه و امکان پردازش نداره. خصوصیت عمده تروما صحبت نکردن راجبش هست. آدم ها سکوت میکنن یا اصلا روان سکوت میکنه در مقابل تروما به خاطر اینکه کشش و ظرفیت پردازشش رو نداره. احتمالا شما دیدید افرادی رو که توی جنگ تجربه تروما داشتن، مثلا خمپاره خورده یا یه ضربه اینطوری تجربه کردن، ما به اسم موج زده توی بین عوام میشناسیم این کیس ها رو، افرادی که دچار PTSD هستن. فرد در لحظه چند سال پیش تجربه حالا حمله جنگی یا ضربه خوردن، آسیب دیدن کسی که همسنگریش بوده رو داشته، بعد از سالها همچنان لحظاتی هر چیزی که در محیط تداعی کننده اون تجربه است باعث فلشبک میشه، یعنی آنن فرد اون تجربه رو به صورت زنده تجربهش میکنه. آنن وسط مهمونی مثلا احساس میکنه که داره خمپاره میخوره، داره به شلیک میشه یا داره از بین میره و این اختلالیه که حالا به زبان ساده من خواستم که توضیح بدم ما به عنوان PTSD میشناسیمش. منتها یک اختلال جدیدی طی سالهای اخیر شناسایی شده به اسم کامپلکس PTSD، PTSD پیچیده یا CPTSD، که کامپلکس PTSD راجع به اختلالی هست و PTSD هستش که مال یک واقعه واحده در لحظه نیست، مال یک تجربه مزمن ادامه داره آزاردهنده است، مثل مواردی که توی خانواده ها میتونه اتفاق بیفته، همینطور توی جوامع هم میتونه باشه، یعنی یک ترومایی که کشدار ادامه داره و در لحظه نیست. توی همچین مواردی علائم با PTSD متفاوته، ما بیشتر احساس درماندگی، غم، حس هایی که غیر قابل، هیجان هایی که غیر قابل تحمل هستن، علائم تجزیه و سوماتیزیشن رو داریم. حالا از اینجا من گذری میزنم به تجربه یا اختلال ترومای فرانسلی. خب گفتیم که تروما خصوصیت بارزش اینه که آدم ها راجبش حرف نمیزنن. به دو دلیل. یکی این که ظرفیتشون، یعنی روان ظرفیتش رو نداره که پروسس کنه و یک جا توی جعبه سیاه نگه میداره. دومی که تروما یه حس شرمی رو ایجاد میکنه توی قربانی یا قربانی ها. و فرد چون احساس شرم میکنه، حتی لحظاتی هم که نسبت بهش آگاه هست دوست نداره راجبش حرف بزنه و تمایل خیلی خیلی زیادی هست برای اینکه انکار بکنه اون تجربه رو. همین قضیه باعث میشه که به نسل بعدی منتقل بشه. تروما میتونه چندین نسل، نه فقط فرزندان فرد رو، بلکه نوادگان رو هم درگیر بکنه. حالا این اختلال چطوری شناسایی شد؟ به نظرم خیلی جالبه که راجبش حرف بزنیم. اختلال ترومای فرانسلی توی سالهای 1966 دهه 60 متوجه شدن، کلینیکایی که توی کانادا بودن متوجه شدن که مراجعهایی که نوادگان حادثه هولوکاست هستن خیلی خیلی زیادن توی کلینیکا، با علائم افسردگی، اضطراب و علائمی از این دست، احساس گناه و اینا مراجعه میکنن. آمار عجیبی وجود داشت راجع به این بچه ها که 300 برابر افرادی که تجربه هولوکاست یا تجربه تروما تو خانواده وجود نداشت اینا مراجعه داشتن. و از اینجا بود که اینا پی بردن به اینکه یه همچین اختلالی هم وجود داره. یعنی اگر شما توی هیستوریتون تجربه تروما نداشتید، هیچ چیزی توی هیستوری نه خودتون میتونید نقل بکنید نه اطرافیانتون، ولی میتونید تجربه و نه در واقع علائم تروما رو با خودتون حمل بکنید. این در واقع کشف خیلی عجیب غریبی بود و این مفهوم ترومای فرانسلی خیلی خیلی کمک کننده است و میتونه توی فضای درمان به درمانگرها کمک بکنه که وقتی که یه سری علائم اضطراب، افسردگی، احساس گناه، سوماتیزیشن، حتی علائم تجزیه‌ای رو میبینن و توی هیستوری شخص هیچ چیزی از تروما نقل نمیشه، بتونن این رو تشخیص بدن و راجبش توی نسل‌های گذشته سوال پرسیده بشه و سرچ بشه و حالا کاویده بشه تو فضای روانکاوی. اگر تو اینجا درست. سوالی هست من میتونم که پاسخ بدم و یا نه بریم بعد.
چیزی که ما داریم بهش میگیم ترومای فرانسلی، من برام سوالی که پیش اومد این بود که چی میشه که انتقال داده میشه. چی میشه که مثلا اگر من وحید داره با یه لبخندی به من نگاه میکنه،
این سوال یه کسیه که ژنتیک خونده، من رو دنبال این میگرده که ببینه که اینا چجوری منتقل میشن، فهم میکنن ژنتیکلی هن
دقیقا.
نمیدونم، شاید به خاطر همین بکگرانده. آره من برام این سوال پیش اومد که چجوری انتقال پیدا میکنه.
آره این سوالیه که اتفاقا همون موقع مطرح بود، چون یکم عجیب غریبه دیگه، این اختلال خیلی عجیب غریبه که شما تو هیستوریتون هیچی نداشتی بعد یه سری علائمی نشون میدی. و حالا عجیب غریب تر هم میشه اگر بخوام در ادامه تئوری ها رو بگم. هالووین توره. ببینید اولش اینطوری فکر کردن که چون PTSD و تروما باعث بالا رفتن سطح کورتیزول میشه، باعث میشه که توی ژن‌های اتفاقایی بیفته و از طریق ژنتیک منتقل میشه. ولی الان تئوری‌های جدید و مطالعات جدید دارن میگن که نه، به صورت اپیژنتیک این اتفاق میفته. یعنی اون تجربه محیطی، محیط وقتی میگی منظور محیط ارتباطی عاطفی توی خانواده و اون افراد نزدیک هست، باعث میشه که هیچ کدهایی توی ژن‌ها فعال بشه یا فعال نشه، خاموش بشه. همینطور ما توی تئوری های روانکاوی رو داریم که از ناهوشیار مادر یا والد یه سری چیزا مستقیما به ناهوشیار فرزند منتقل میشه. یعنی همون ماهای اول که مادر داره بچه رو شیر میده، مراقبت میکنه، همینطور میتونه پدر هم باشه، بچه ها آنکانشس والدینشون رو آریه میگیرن، یعنی قلپی میبلعنش به لحاظ روانی و کل اون مسائل رو که والدین دارن رو unconsciously اینو برمی‌دارن. حالا در طول پروسه رشد یه چیزای تغییر میکنه، یه چیزای جایگزین میشه، یه چیزای اصلاح میشه. منتها تروما چرا اصلاح نمیشه؟ به خاطر اینکه اصلا راجبش حرف زده نمیشه. شما خیلی وقتا اصلا نمیدونی مادرت چه چیزایی رو تجربه کرده، چون خودش هم اصلا دوست نداره راجبش حرف بزنه. و این باعث پیچیده شدن و ابهام‌آمیز بودن و عجیب غریب بودن این اتفاق و این پاتولوژی هست.
درسته، خیلی عالی، الان خیلی بیشتر درک کردم و فکر کنم بقیه هم مثل هم باشن. مرسی.
خواهش میکنم. حالا اگر بخوام در مورد تئوری‌هایی که توی این زمینه مطرح شده توی روانکاوی بگم، دو تا روانکاو فکر کنم فرانسوی به اسم ابراهام و توروک دو تا مفهوم خیلی جالبی رو مطرح میکنن در مورد ترومای فرانستی. یکیش مفهوم شبح هست. اینا میگن که شبح مرده ها توی روان از نسل های گذشته توی روان نسل بعدی حضور داره. وقتی از شبح داریم صحبت میکنیم، از یه مردهی صحبت میکنیم که دفن نشده و انگار که میدونی خط پایان براش گذاشته نشده. در واقع میگم مردهی که دفن نشده روح آدم رو تسخیر میکنه، روح اون آدمی رو که تو وجودش در واقع این شبح اکتیف هست تسخیر میکنه و این شبح حامل یه پیامیه که ناگفتنیه، حامل یه سریه که این سر باید دیکد بشه. تا زمانی که دیکد نشه از نسلی به نسل بعد منتقل خواهد شد و چاره ای نداریم. یه مفهوم جالبتر دیگه‌ای که اینا مطرح میکنن مفهوم دخمه است. نمیدونم شما خبر دارید که ما زرتشتی ها ایرانیان قدیم مرده هاشون رو توی دخمه چیز میکردن، دفن میکردن. در واقع اینا میگن که توی روان آدمی که تجربه ترومای فرانسلی داره، یعنی از نسل قبل این اتفاق افتاده، گفتیم PTSD چی کار میکنه؟ میره توی اون جعبه سیاه. اینا جز اسم اون جعبه سیاه رو میذارن دخمه. توی روان اون فردی که تروما رو تجربه کرده انگار یه حفره شکل گرفته که این حفره حاوی ارواح و اشباحی هست که اون اشباح تا زمانی که حرفشون رو گوش نکنی، بعد نخوای که اونا حرف بزنن، دیکوت نمیشن و همینطور روحت رو تسخیر میکنن، روانت رو و بدنت رو درگیر میکنن. شما درگیر سه علایم جسمانی میشی، علایم تجزیه‌ای داری، علایم افسردگی داری، ولی ریشهش رو هم نمیتونی شناسایی بکنی. و تنها چارهش همونطور که دکتر ارسلانی هم گفتن، در مواجهه با تروما ما تنها و مهمترین کاری که باید بکنیم آگاه بودن نسبت بهش، هوشیار موندن بهش، راجبش حرف زدن، کلامی کردن. چون کلام، حالا توی روانکاوی ما معتقدیم که کلمه باعث میشه که اون کدهای آنکانشس کانشس بشن، یه جوری دیکد بشن و این باعث پروسس شدن اون اتفاق میشه. اگر این پروسس اتفاق بیفته تروما هضم میشه، اصطلاحاً به زبان یه روانکاوی به اسم بیون، هضم میشه، جذب میشه و تموم میشه. اگر به نسل بعد منتقل نمیشه، ولی یه پروسه خیلی دردناکیه طبیعتاً. توی درمان وقتی که ما داریم روی تروما کار میکنیم، پروسه دردناک، آزاردهنده، خونین و مالینه دیگه خلاصه. ولی تا چش تو چش نشی باهاش حل نمیشه و نسلهای بعدی رو هم درگیر میکنه. یه وقتایی من مثالی که بر مراجعه میزنم راجع به ترومایی که حل نشده، چه تو هیستوری خودشون چه توی هیستوری نسلهای گذشته، مثالی که میزنم مثال زخمه. شما تصور بکنی یه زخمی رو که وقتی که این زخمه رو، یه زخم عمیقی هست، این زخمه وقتی که در واقع دوخته نمیشه، جوش نمیخوره، شما فقط روش گاز استریل میذاری، پانسمان میکنی، هی همینطوری این زخمم زخم عمیقیه، همینطوری جوش نمیخوره، همینجوری پانسمانش میکنی، میچرخی. کافی این زخمی که مثلا رو دستته بخوره به یه جایی، دوباره از نو خون ریزی میکنه، چرک میکنه، خون ریزی میکنه و هر چیزی که تداعی کننده تروماست برات آزاردهنده میشه. خودت هم نمیتونی اینا رو به هم دیگه وصل بکنی، انسجامی توی روانت شکل نمیگیره. ولی کاری که ما تو درمان میکنیم یا افراد در جامعه میتونن بکنن، نه فاجعه سازی در واقع واقعه، بلکه چش تو چش شدن باهاش، معنا دادن بهش، حرف زدن راجبش، کلمه کردنش و پروسس کردنشه که در اون صورت این زخم جوش میخوره و ما جای اسکارش رو دیگه داریم، خود زخمه رو نداریم، خاطرش رو داریم. یا به زبان همین روانکاوا ابراهام و توروک، ما در واقع دیگه یه قبری رو داریم که مرده رو توش دفن کردیم، میتونیم بریم بالا سرش سوگواری کنیم، ولی دیگه اون روح و اون شبح وجود و روان ما رو تسخیر نمیتونه بکنه.
من این کوچه روشن و یادمه، حس برگشتن و یادمه، همین کافه خالی از مشتری، همین صندلی های خاکستری، یادمه تو رو رو همین صندلی، یادمه من ندیدم ولی یادمه، همین خونه خالی و سوت و کور، اتاقای تنگ و سیاه و نمور، یادمه
خیلی متشکرم دکتر مشروطی عزیز.
من
در واقع باز همچنان منتظر یه وقفه‌ای بودم، یه پازی بودم که می‌خواستم ببینم این بحث ترومای فرانسلیه تا کی ادامه داره، تا که شما بله شما کاملا بهش پرداختید و یه موضوعی رو من می‌خواستم بهش برسم. اون عزیزانی که من برمیگم مخاطبین پادکستشم به این هفته و اصلا تمامی ماها، من خودم و مهلا جان رو که ما اولین مخاطب پادکست خودمون هستیم، اینجا اهمیت پرداختن و اهمیت دادن در واقع بحث‌های روانی و حل کردن اون مشکلات و گره ها رو باز کردن برای یک نفر، شاید ما فکر بکنیم که داریم به خودمون اهمیت میدیم، میریم پیش یک روانکاوی، پیش یک مشاوری باشون صحبت میکنیم، ولی یکم بیایم بیرون از قضیه نگاه بکنیم این که شاید ما داریم به یک نسلی حتی کمک میکنیم که حتی ما یه سری آسیبایی که از نسلای قبلیمون به ارث بردیم رو حداقل بتونیم اون رو مینیمایزش بکنیم، کمترین میزان در واقع عیب و ایرادا و گیر و گرفتاری هایی که از نسل‌های قبلی و اجتناب ناپذیرم. من که داشتم مثلا واقعا فکر میکردم این که خب ما تاریخو که نگاه میکنیم متاسفانه همچین تاریخ درست درمونی که نداشتیم، از جنگا و بلایای غیر طبیعی و طبیعی بگیریم تا همه مسائل و مشکلاتی که حالا آدم فقط کافیه حتی تاریخ معاصر رو بخواد بخونه، میبینیم که کلی آسیب در واقع منتقل شده و اینجاست که فکر میکنم خیلی خیلی اهمیت در واقع رفتن پیش یک مشاور و آدم اینا رو کشف کردن و خودشناسی و خودشکافی بخوام بگم خیلی به نظر من مهم میشه. و
استپ اول واسه من به نظرم اون آگاهی هست و یکم نگاه کردن به خودمونه خیلی وقتا، و ببینیم که آیا خودمون رفتارهای خودمون رو درک میکنیم، میدونیم از کجا میان. من یاد الان داشتین میگفتین فرنسی، داشتم همجور با خودم فکر میکردم که چه چیزایی رو میتونم تو خودم پیدا بکنم که درکشون نمیکنم، چرا دارم انجامشون میدم. یاد اون موج اول کووید افتادم که اینجا یک لاکداون خیلی سنگین شد و همه یهو وقتی اعلام شد که قرار مثلا از هفته دیگه این قرنطینه های شدید اتفاق بیفته، همه حمله کردیم به سمت خرید کردن یه جورایی، و ما یک جوری دستمال کاغذی خریدیم که تا یک سال و نیم بعد دستمال کاغذی نمی خریدیم. الان می خندم در حالی که اون موقع داشتم یه رفتاری رو انجام می دادم که متوجهش نبودم. و بعد داشتیم ما با دوستامون بعدا نگاه می کردیم این اتفاق در مورد ما ایرانی ها و ما ایرانی ها و چینی ها بیشتر بود. یعنی داشتیم خودمون مقایسه می کردیم موقعی که خرید رفتیم آدما رو، دیدیم ایرانی ها و چینی ها این رفتار رو به شکل اگزاجره تری دارن انجام میدن. یا من فکر میکنم این همون ترومای فرانسلی است که به خاطر جنگایی که اتفاق افتاده و اون حس قحطی که شاید ما فقط از رفتار خانواده هامون این بهمون منتقل شده رو همچنان داریم انجامش میدیم و فکر میکنیم که احتمال مثلا قحطی اومدن یک چیزی وجود داره و شاید میشه گفت پنیک میکنیم و میریم انجام میدیم. حالا نمیدونم دارم مثال درستی میزنم یا نه، برداشت من بود از چیزی که گفتین.
کاملا درسته، کاملا درسته برداشتتون، دقیقا همینطوره. فروید اون اوائل که داشت روانکاوی رو مطرح میکرد یه مفهومی رو مطرح کرد به اسم ریپیتیشن کامپالشن و اصلا بیس روانکاوی روی همین مفهوم شکل گرفت که آدم ها دوچار جبر تکرار هستن. ما میتونیم بگیم که جوامع هم دوچار جبر تکرار هستن، همونطور که تو جامعه خودمون مدام میگیم که تاریخ تکرار میشه، یه چیزی که آگاه هستیم نسبت بهش. این تاریخ هم توی جوامع تکرار میشه، هم در قالب فرد توی زندگی فردیش تکرار میشه. مدام آدم ها گرفتار این ریپیتیشن کامپالشن هستن، از این جبر نمیتونیم بیرون بیایم مگر اینکه نسبت بهش آگاه بشیم که گرفتار چه موضوعی هستیم، سر چه چیزایی گیر داریم، کجاها چه چیزایی پروسس نشده تو روان خودمون یا حتی نسل‌های گذشته. دقیقا این ترسایی که گفتی کاملا شامل این موضوع میشه که خب به هر حال جوامعی که گرفتار قحطی های زیادی بودن، استیبل نبوده جامعه به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اجتماعی، خب جامعه ما کاملا شامل این مورد میشه. یه جمله‌ای که من میخوام به عنوان صحبت پایانی اضافه کنم اینه که توی نگاه روانکاوی یا توی همین مبحثی که مطرح کردیم تو مبحث ترومای فرانسلی، اینطوری میتونیم به موضوع نگاه کنیم که زندگی پارادوکسی انگار، که هر چیزی رو که تو نخوای زندگیش بکنی بیشتر زندگیش میکنی، از هر چیزی که فرار بکنی خیلی خیلی بیشتر از هر چیز دیگه گرفتارش هستی و این یه جبریه تا زمانی که رو در رو نشی باهاش، نخوای حلش بکنی، این داستان تموم نمیشه. با مشاوره مشورت گرفتن حل نمیشه، با کاویدنه که حل میشه و دوره های طولانی تری که بخوای به خودت بپردازی، بکاوی و از یه متخصص کمک بگیری که چیزایی که خودت نمیبینی و قطعا نمیخوای که ببینی و نسلهای گذشتت هم نخواستن ببینن، جامعت هم نمیخواد ببینه، بتونی ببینی و پروسسش کنی و از شرس خلاص بشی دیگه یه جورایی.
دقیقا. خیلی باز متشکر مجدد که اهمیت مراجعه به یک متخصص، اینکه واقعا این ها مواردی هستن که مثل جراحی قلب و چشم و مغز و اعصاب و اینا میمونه که آدم از عهده خودش برنمیاد و باید به یک متخصص مراجعه بکنیم. خیلی هم عالی. من میخواستم برم سراغ در واقع مرد میهن آبادی در کنار زن زندگی آزادی، که ما خیلی خوشحالیم که با متخصصین عزیزی که همراهمون هستیم، با حالا هم به واسطه موضوع، همین که به واسطه رعایت در واقع نمیدونم ادب اسمش یا هر چیزی که هست با خانم ها شروع کردیم، ولی ما نباید، آقایون نباید از همدیگه غافل بشیم. من میخواستم که خدمت جناب عدالت‌خواه عزیزم همچنان سلام عرض بکنم، شما هم همراه ما هستید و بحث رسید به جایی که در واقع به تعبیر خانم دکتر مشروطی عزیز گفتن که اون در واقع اتفاقاتی که بودن تبدیل شدن به یک الان مثل یک حالا به تعبیری قبری یا چیزی که دفن شدن و نوبت میرسه به سوگواری فکر میکنم و موضوعی که شما زحمت میکشید برامون توضیح میدید. در خدمتتون هستیم. من که سراپا گوشم
و دیر نیست که مجددا سلام بکنیم.
بله بله، منم سلام میکردم خدمت
شما. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمم و مخاطبین عزیزتون، و تسلیت میگم این سوگهای پی در پی رو و امیدوارم که روزی فرا برسه که مجال سوگواری به معنی واقعی کلمه پیدا بکنیم، از بس که ما مدام داریم یک درد رو نگاه میکنیم و یک درد رو لمس میکنیم و نو به نو میشه این غم ها روی هم. من نمیدونم دکتر مشروطی که داشت صحبت میکرد چرا همش این جمله ایمی اومد توی ذهنم که میگه be the person who breaks the cycle، کسی باش که چرخه ها رو میشکنه، و فکر میکنم واقعا اون چیزی که در مورد دیکود کردن گفتن خیلی معنی میتونه داشته باشه. اگه بخوام این موضوع ها رو فکر میکنم هم بحث تروما که دکتر ارسلانی مطرحش کردن به خوبیه و هم بحث جذابی که دکتر مشروطی الان عنوانش کردن که به نظرم بحث خیلی نوعی هم هست، فکر میکنم برای اولین بارها هست که داره به هر حال از یه رسانه ایرانی داره در مورد صحبت میشه. اگه بخوام در مورد سوق صحبت بکنم که فکر میکنم این سه تا یک توالی هم داره، انگار خود فرایند سوگواری کردن میتونه یه جوری این حالا مینه هایی که نسل به نسل میتونه منتقل بشه رو خونسا بکنه. ولی بیایم اصلا بفهمیم خود سوگ چیه. من تعریفی که راسل فریدمن عنوان کرده رو خیلی دوست دارم که میگه سوگ واکنش عاطفی عادی و طبیعیه در برابر از دست دادن یا هر نوع تغییری. یعنی خود تغییر به معنی واقعی کلمه خودش یک سوگواری داره و ما نفس به نفس که داریم زندگی میکنیم، داریم لحظه به لحظه یه چیزایی رو به دست میاریم و از دست میدیم. در واقع سوگ از دست دادن هر آنچه که عزیز هست هست و خب ما عادت میکنیم دیگه به چیزایی که داشتیم. حتی تو ادبیات خودمونم من فکر میکنم واقعا یکی از تعریفهای خیلی قشنگی هست که فکر میکنم کلمه کاشانی از زندگی داره، میگه بدنامی حیات دو روزی نبود بیش، آن هم کلیم با تو بگویم چسان گذشت. یک روز صرف بستن دل شد بین آن، روز دیگر بکندن دل زین آن گذشت. من فکر میکنم واقعا زندگی همینه، یعنی قصه دل بستن و دل کندن هاست. به هم این شکلی اگه ادامه بدم بحث رو و چیزی که ما هر لحظه داریم لمسش میکنیم و هر لحظه داریم توی جامعهمون با گوشت و پوست و خونمون حسش میکنیم، این ماجراهایی هست که احساس میکنیم یه چیزی انگار داری از دست میره. اندوه از دست دادن رو تعبیری میشه به اسم سوگ، منتها متفاوت میتونه باشه با یک غم طبیعی چون ادامه دار میشه، غم بی جایگزینه و می هست که مثل همون زخمی که دکتر مشروطی اشاره کرد میمونه و اگه مداوا نشه، اگه نسبت بهش فهم اتفاق نیفته، این سر باز میکنه و میتونه همه وجود ما رو در بر بگیره. سوگ مثل یه لکه سیاهیه که وارد وجود ما میشه و همه وجود ما رو میگیره. این دفعه دوتا اتفاق میفته، یا اون لکه ما رو از پا در میاره و زمین گیرمون میکنه و ما رو با سر میکوبه زمین، یا کاری میکنه که یعنی در واقع خودمون کاری میکنیم باهاش با فهمش، که این لکه جا باز میکنه و ما رو بزرگتر میکنه. دوستان، رفقا، سوگ و از دست دادن عزیزانمون هیچ موقع از بین نمیره، این جا توی وجود ما میمونه. چیزی که میتونه در واقع دیکود بکنه، تغییر ایجاد بکنه، اون چرخه رو بشکنه، این نیست که ما اون لکه رو پاکش کنیم، اینه که ظرفیت روانی یا چیزی که حالا ما تو روانکاوی بهش میگیم رشد ایگو، این میتونه اتفاق بیفته. اگر فرایند سوگواری به درستی اتفاق بیفته، ما فهم و هضمش بکنیم، این دفعه چیزی که میتونه تغییر بکنه این نیست که زخم کلا از بین بره، اینه که این زخم خودش دلیلی میشه برای اینکه ما حرکت بکنیم، برای اینکه شروع کنیم به فهمیدن خودمون، به فهمیدن دردهامون که البته بسیار کار سختیه، به فکر کردن در مورد خودمون و این دردی که داریم، و از قبل این ماجرا ما بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشیم. این لکه و اون زخم سر جاش هست، اما جهان روان ما گسترش پیدا میکنه، وجود ما ظرفیت بیشتری پیدا میکنه و در واقع اون لکه دیگه نمیتونه همه وجود ما رو بگیره. همه وجود ما در ابتدا بوده، اما آروم آروم کاری میکنه که ما بزرگتر بشیم اگر که به فهمش برسیم. حالا این یک کلیتی بود. من فکر میکنم خب چون بحث سوگ خیلی بحث دنباله داری هست، ولی با توجه به اینکه دو تا بحث خیلی جذابم داشتیم، من سعی میکنم خیلی اتناب نکنم و فعلا با همین قصه بسنده بکنم. ولی اگر سوالی هست در خدمتتون هست.
راستش من دوست داشتم یه سوالی بپرسم چون برام سواله. من نمیدونم آدما قطعا واکنش های مختلفی موقعی سوگواری نشون میدن و موقعی که دارن تجربه میکنن یک سوگ رو. ولی حالا همونجور که ما امروز راجع به ترومای جمعی و فرانسلی و اینا صحبت کردیم، فکر میکنم سوگی که ما الان داریم خیلی همون تجربهش میکنیم هم دست جمعیه و ما درش تنها نیستیم. اما احساس میکنم، نمیدونم، نمیخوام بگم چی درسته چی غلطه، ولی واسم سوال پیش اومده که آیا درست و غلطی وجود داره. و احساس میکنم گاهن بعضی از کسایی که دور و برم میبینم، نمیدونم کلمه ای که میخوام استفاده کنم درسته، امیدوارم کسی از دستم ناراحت نشه، ولی یکم سوگ نمایی و اگزاجره کردن، اغراق زیاد در این که من سوگوارم و من الان مثلا یه سری کار نمی کنم. من خودم برداشتم اینه، ما در این حالی که حالا مخصوصا ما که خارج از ایرانیم، ما در این حالی که میتونیم غمگین باشیم و میتونیم ناراحت باشیم و میتونیم در حال تجربه کردن سوگی باشیم که اصلا هم آسون نیست و قرار نیست که حالمون خوب باشه، اما در این حال کمک بکنیم که از پا هم در نیاییم و حداقل خودمون به همدیگه کمک بکنیم. اگر میتونیم لحظاتی رو توی اون لحظه حالی زندگی بکنیم که شاید یک ساعت بتونیم توی فاصله‌ای بگیریم و به خودمون یه حال جدیدی رو بخوایم تجربهش بکنیم. ولی من احساس میکنم خیلی ها، باز میخوام از این کلمه استفاده بکنم، که ضد حالن و میخوان که از پا در بیای انگار. مثلا من میبینم که دارن رفتارهایی نشون میدن که میتونن اونا هم کمی فاصله بگیرن از سوگه، اما حداقل به کلام و حداقل در موردی که بتونن دیگران رو یه کاری بکنن که نتونن از زندگیشون لذت ببرن، در حال حاضر یه همچین وایبی بین بعضی از عزیزان وجود داره. من نمیدونم که آیا این کار رو انجام دادن، اینکه من اگر مثلا میبینم کنارم یه نفر در این حال که میدونم سایدش چیه، میدونم ناراحته، ولی میبینم یه لحظه داره خوشحالی میکنه یا درگیر فعالیتیه که میتونه لیبل شادی روش باشه، بهش یادآوری کنم هی حواست باشه تو الان باید سوگوار باشی. یا این کار الان نمیدونم کار خوبیه ما این کار رو با هم بکنیم یا نه.
این سوال خیلی خوبیه، منتها من نمیدونم، وقتی داشتی میگفتی من خیلی این حرف یونگ یادم میومد که میگه که فکر کردن کار خیلی سختیه، به خاطر همین اکثر آدم ها قضاوت میکنن. روی سخنم با اون افرادیه که از خودشون میخوان فرار کنن. میدونید واقعا اندیشیدن، حل و فصل کردن، حالا به یه تعبیری که حالا تو اصطلاح مثلا روانکاوانه بیونیشنه کانتین شدن، خیلی کار سختیه. واقعا ما همه موجوداتی هستیم، آدم ها، که از فهمیدن درد هامون فراریم و برای اینکه این درد ها رو نفهمیم، رو به تعبیر فروید رو میاریم به یه سری از دیفنس ها و مکانیزم های دفاعی که فهم نکنیم. خیلی وقتا حالا اون چیزی که داری میگی سوگ نمایی، خودش میتونه یه واکنش اغراق‌آمیزی باشه برای اینکه خود سوگر رو نفهمیم، اداشو در بیاریم. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که من برای اینکه درد رو آروم آروم نکشم، همه تن و بدنم هم زخم میکنم، اما خب این جواب اون نیست، اون درد رو باید بکشی. یعنی قرار نیست که با زخم کردن تنت اون دردی که حالا به هر حال داره مسیر خودش رو طی میکنه از بین بره. و به لطایف الحیل ما موجودات دوپا سعی میکنیم از درد فراری باشیم. یعنی من فکر میکنم حالا ما خیلی از مرگ اتفاقا فراری نیستیم، نمونش هم اخیراً دیدیم که به هر حال حتی برای خودکشی کرد یکی از هموطنای عزیزمون. ما از درد فراریم، ما از تحمل درد فراریم. خیلی وقتا رفتارهای اغراق‌آمیز، فرار کردن ها، اینا خودش پروسه سوگواری نیست. البته اینم من بگم خیلی فرمول مشخصی نداره فرایند سوگواری، یعنی نمیتونیم بگیم که آقا همه آدم ها این شکلی هست. به چیزهای خیلی مختلف، الان این نظریه سوگ مثلا مبتنی بر سبک دلبستگی، یه کتابی هم اخیراً، خیلی کتاب اخیری هست، جان جوردن چاپ کرده، که میاد سوگ رو و درمان سوگ رو مبتنی بر سبک‌های دلبستگی عنوان می‌کنه. حالا ما مثلا 4 تا سبک عمده دلبستگی داریم، احتمالاً با دوستان دیگه با توجه به اینکه شما پادکست رابطه و اینا دارین حتما اینا رو میدونن مخاطبین. فقط یک کوچولو بگم، سبک دلبستگی ایمن و ناایمن هست که ناایمن استرابی و اجتنابی و حالا دوسوگرا و اینها. یعنی میاد میگه حتی درمان سوگ هم مبتنی بر اون سبک دلبستگیه، چون سوگ یه فرآیند رابطه‌ایه دیگه. خلاصه یا یک جایی اشاره میکنه خیلی قشنگ، میگه که آدم ها همونطوری که رابطه با دیگری رو بلد نیستن، سوگواری برای دیگری رو بلد نیستن، سوگ رو هم بلد نیستن، یعنی تو سوگواری هم مخرب رفتار میکنن. ولی بخوام حالا به شکل کلی یک تصویر کلی در مورد سوگ بگم که حالا این چیزی هست کلیشه شده، از تو سال 1969 روان پزشک و مشهوری به اسم کوبر راس یک کتابی رو آورد و عنوان کرد که آقا 5 مرحله داره که حتما شنیدین، انکار و خشم و نمیدونم چانه‌زنی و کشمکش و افسردگی، در نهایت به پذیرش. بعد همه فکر کردن که آقا اینا حتما باید این مراحل طی بشه. بعد خود این بنده خدا چند سال بعد توی یه کتاب دیگه گفت آقا قصه از این قرار نیست که اینا حتما باید همه اینطوری باشه، فرایندشون این شکلیه یا این توالی باشه، ممکنه اول نمیدونم پذیرش باشه بعد انکار باشه. بعد به شکل کلی اینها عناصری هستن که میتونه در فرایند سوگواری اتفاق بیفته. خلاصه زین 2000 من و ما، ای عجبا من چه منم به قول مولانا.
زین 2000 من و ما، ای عجبا من چه منم.
خیلی هم عالی، مرسی از توضیحاتتون، ممنونیم. ما البته یک اپیزود دیگر رو هم با آقای عدالت‌خواه عزیز در آینده بعد از این اپیزود منتشر خواهیم کرد و میخواستیم من و ولی جان از خانم دکتر مشروطی و خانم دکتر ارسلانی عزیزم این قول رو بگیریم که ما بعد از این اپیزود بتونیم یک اپیزود مجزا رو هم به شکل چرا من کلمه یادم نمیاد به شکل همون مجزا در خدمتشون باشیم در مورد موضوعات دیگه‌ای که بخواد به همه ما کمک بکنه. مرسی از هر سه متخصص عزیزی که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. ما دوست داشتیم که خواهش بکنیم اگر ممکنه ابتدا خانم دکتر ارسلانی عزیز، بعد خانم دکتر مشروطی و بعدم آقای عدالت‌خواه ما یک کلام آخری رو داشته باشیم برای انتهای این اپیزود و بعد بتونیم که در واقع جمع‌بندی نهایی رو بشنویم.
من از در واقع شما تشکر میکنم بابت برنامه خوبی که در واقع پادکست خوبی که منتشر میکنید. این آگاهی رو در مورد شرایط مختلف زندگی، روابط، روان سالم و زندگی سالم، اینکه چطور در این دنیای پرهیاهو در واقع بتونیم مسیر خوبی رو پیدا بکنیم، رابطه خوبی و مناسبی رو بتونیم پیدا بکنیم، واقعا ازتون تشکر بکنم و خوشحالم که در خدمتتون بودم و امیدوارم که اگر شرایطی باشه در برنامه‌های آتی هم در کنارتون باشم. باز هم ممنون از بزرگواریتون.
خیلی متشکرم از شما.
من هم خیلی ممنونم از شما که این فرصت رو فراهم کردید که راجع به مسائل مهمی که الان جامعه به طور خاص درگیرش هست بپردازیم و بتونیم راجع به اینا حرف بزنیم و فکر کنیم. شرایط رو شما فراهم کردید و جمله‌ای که من میتونم بگم، توصیه‌ای یه جورایی به مخاطب‌های شما اینه که مراقب خودمون باشیم و در عین حال حواسمون باشه که حالمون چطوره و اگر یه جایی مشکلی هست، فاجعه نیست، هیچ وقت تا زمانی که آدم نمرده هیچ چیزی فاجعه نیست، میتونیم چش تو چش بشیم باهاش و یه جور حل و فصلش کنیم، پرونده‌ش رو ببندیم. اگه چیزی رو پروندهش رو باز نکنی و ندونیش نمیتونی پروندهش رو ببندی و این در مورد همه مسائل روانی صادق هست، نه لزوما در مورد تروما. و باز هم همچنان از شما ممنونم که این فرصت رو فراهم کردید. اگر که فرصت های دیگه هم باشه با کمال میل من در خدمت شما و مخاطب هاتون هستم.
متشکریم، خیلی ممنون خانم دکتر مشروطی عزیز و با شما هستیم جناب عدالت‌خواه.
منم تشکر میکنم از همه و فکر میکنم که لازمه اینم خدمت دوستان و مخاطبین بگم که حواسمون به سوگها باشه، چون سوگهای هضم نشده سنگهای عظیم جاده زندگی میشن و لازمه که بفهمیمش و به فهمشون برسیم. و فکر میکنم فقط به شکل کلی بخوام یه چیز خیلی خیلی کلی بگم ولی به شدت اثرگذار، آقا بیایم تو این اوضاع نابسامانی که پر بیداد و ستم و درده، ما خودمون با خودمون ستم نکنیم و مهربون باشیم با خودمون در وهله اول و در قبال همدیگه هم مهربون باشیم. و یه آرزو هم میکنم، امیدوارم که توی ضبط بعدی اگه باشی یه خورده با حال بهتر و با یه احساس فراغت و آزادی بیشتری بتونیم حرف بزنیم و گفتگو کنیم. امیدوارم که حال دل همه خوب باشه.
امیدواریم، امیدواریم. خیلی متشکرم. یکم جنبه نمیدونم آرزومندانش اینه که توی یک ایران متحول، چرا که نه آزاد و آبادتر، ای بسا بتونیم کنار هم و نزدیکتر حداقل ما به شما باشیم از جغرافیای دلامون که خیلی به هم نزدیکه. خیلی خیلی باز متشکریم. من به در واقع سهم خودم خیلی آموختم. امیدوارم که برای مخاطبینی که این یک ساعت یک ساعت و خورده ای رو در واقع وقت عزیزشون رو در اختیار پادکست شنبه این هفته قرار دادن، تونسته باشیم یک ذره ای اضافه بکنیم.
دقیقا. و مرسی از همه که تا اینجا همراهمون بودین. مرسی از شما سه عزیز که وقتتون رو در اختیارمون گذاشتین و تا یک اپیزود دیگه از پادکست شنبه این هفته، بدرود.
این ماجرا تا کجای چشم تو طول می کشد، این حادثه تا کجای دست های من، این قصه ها تا کجای شب تکرار تکرار می شود. ای آمور ای دلدار، این سرزمین تا کجای چشم تو طول می کشد، این ابرها تا کجای اشکهای من، این سرنوشت تا کجای زمان خورد. ای یار ای دلدار، روتاتو فراموش میکنم، قله هاتو فراموش میکنم، پاهام گیر میکنم توی دشت های کویرت، دست هام چنگ می زنند به ابرهای بیبارانت، من پرواز می کنم تا دورتر از دست های تو، من پرواز می کنم تا دورتر از آغوشت، من پرواز می کنم تا خیابان‌های سرد که وقتی فریاد می زنم مادر مادر هیچ کس نشنود، این خاطرات تا کدام دفتر چه طول می کشد، این ماجرات به کدام سریال راه می‌یابد، این آواز ها تا کدام گوش ناشنوا تکرار می‌شود.
است دروغ گفتند که آسمان همه جاویست من آفتاب را سرختر آسمان را بیتر و خاک را فراموش میکنم قله ها تو فراموش میکنم
ماجرا
دشت ها تو
تا کجای چشم تو میکنم میکشد این حادثه
دست ها تو فراموش دست میکنم
قصه ها
شهرها تو
تا کجای شهر این سرزمین
خونه ها تو فراموش می کنم الف با تو فراموش تا کجای